بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 183 صفحه دوم. قلنا ان الجهات لا تتمایز الا بکون بعضها طبیعی لبعض الاجسام و بعضها غیر طبیعی و الحاجت الى اثبات المحدد انما هو لتمایز الجهات به طرف لا لاثباتها. بحث در این داشتیم که محدد جهات علت است، مقدم است بر تمام اجسام مستقیم الحرکات. اصل تقدم رو اثبات کردیم، بعد اشاره کردیم که در نحوه تقدم تردید داریم، ممکنه تقدم به علیت باشد، ممکنه به تب باشد. مطلب تمام شد. معترضی اعتراض کرد، اعتراضشو گفتیم، جوابشو میخوام بگیم. قبل از اینکه این اعتراضو تکرار کنم و جوابشو عرض کنم، یه سوالی شده، اون سوالو جواب بدم. من گفته بودم که اگر جسمی حرکت دورانی دارد، حرکت دورانیش مستقیم نیست و حرکت عینی و انتقالیش مستقیم است. حرکت عینی شد حرکت مستقیم و حرکت دورانی شد حرکت غیر مستقیم. به تعبیر دیگر اگر جسمی حرکت عینی پیدا می شد و نسبتش را به مکان عوض می کرد، حرکتش می شد حرکت مستقیم. این مطلب گفته شد. بس سؤالی که تر شد این بود که این سیاراتی که دور زمین می چرخند یا دور خورشید می چرخند، حالا قدیمی ها می گفتن دور زمین، جدیدی ها می گن دور خورشید، این سیاراتی که دور زمین می چرخند یا دور خورشید می چرخند، نه در حرکت این وضعیشون که دور خودشون میچرخن. وقتی دور خودشون میچرخن که حرکتشون حرکت وضعیست، حرکت دورانی دارن، حرکت مستقیم ندارن. ولی وقتی داره دور زمین میچرخه یا دور خورشید میچرخه، این حرکت حرکت انتقالیست، یعنی از مکانی به مکان دیگه منتقل میشه، در این حال دورانی هم هست، مستقیم نیست. پس چطور شما گفتید حرکت دورانی، چطور گفتید حرکت عینی که انتقال از مکانی به مکان دیگر است باید مستقیم باشه؟ اینجا حرکت عینی است، یعنی این سیاره که دور زمین یا دور خورشید میچرخه، این داره مکانش رو و نسبتش رو به مکان عوض میکنه. در حرکت انتقالیش داره نسبتش رو عوض میکنه و در این حال حرکت مستقیم نداره، حالی که حرکت دورانی داره. در حالی که شما گفتید هر جا که انتقال مکانی باشد و نسبت شی به مکان عوض شود، حرکت مستقیم است، نه دورانی. این سوالی بود که شده. جوابشو باید عرض کنم که بنابر نظر قدیمی ها ما داریم بحث میکنیم، بنابر نظر قدیمی ها هیچ کدام از این سیارات حرکت چنینی نداشتند. سیاره در فلک تدویر ثابت بود، حرکت نمی کرد. فلک تدویر در فلک خارج المرکز ثابت بود، حرکت انتقالی نداشت. خارج المرکز در درون ممثل ثابت بود و این ممثل که کل فلک محتوی این افلاش بود میچرخید و با چرخش دورانی کوکب رو هم دور زمین میچرخوند. پس کوکب حرکت انتقالی دور زمین نداشت، فلک دور خودش میچرخید. وقتی دور خودش میچرخید، دور زمین نمیچرخید چون زمین مرکزش بود. فلک دور خودش میچرخید و با چرخش فلک سیاره میچرخید، در حالی که سیاره مکانش عوض نمیکرد. تو همون قسمت از تدویر که محکم و ثابت بود در همونجا باقی میموند، جاش عوض نمیشد. و الا لازم اگه میخواست جارو عوض کنه باید فلک رو میشکافت، در حالی که فلک قابل خرق و التیام نبود بنابر نظر قدیمی. پس سیاره حرکت نمیکرد، سیاره یه جا ثابت بود، این فلک بود که حرکت میکرد. حرکتش هم حرکت دور خودش بود، یعنی حرکت دورانی بود، حرکت انتقالی نبود، حرکت انتقال از مکانی به مکانی نبود، حرکت دورانی بود. پس این که گفتیم فلک حرکت مستقیم ندارد، حرکت انتقالی ندارد، درست گفتیم. و این که گفتیم هر جا حرکت انتقالی باشد حرکت مستقیم، اینم درست گفتیم. این مال نظام قدیم. حال نظام جدید چه میکنن؟ نظام جدید اصلا قوانین عوض کردن. ما بنابراین اگه بخوام بحث کنیم خیلی چیزا رو عوض کنیم. الان داریم در نظام قدیم بحث میکنیم. در نظام قدیم کواکب یا سیارات که دور زمین یا مثلا فرض کنیم دور خورشید، از دور خورشید چه نمیگفتن، دور زمین میچرخه، حرکت انتقالی نمیچرخه، یعنی انتقال از مکانی به مکان دیگه پیدا نمیکنه. فلک دور خودش میچرخه یا دور زمین میچرخه. با گشتن فلک دور زمین به نظر میشه که کوکب هم داره دور زمین حرکت انتقالی میکنه، برای اینکه کوکب حرکت انتقالی نداره. این به همین مقدار فکر میکنم اکتفا کنیم. اگر دقیق ترش رو بخواید باید عکساش کشیده بشه و توضیح داده بشه که فعلا مناسب بحث ما نیست. به جاش انشاءالله عکسش هم میکشیم، چون نمکی شیشون باید تمام این عکسها کشیده بشه و همه این افلاک تبیین بشه. فلک الافلاک هم همینه. فلک الافلاک اونطور ستاره نداره ها، فلک الافلاک ستاره نداره که به چرخ سیاراتش رو بگردونه. فلک الافلاک فلک اطلسه، اطلس یعنی بینقش، بینقش غیر مکوکبه، غیر مکوکب یعنی بدون کوکب. فلک اسم مختلف داره دیگه، یکی هم از اسمش غیر مکوکبه، یکی هم اطلسه، اطلس یعنی بینقش، غیر مکوکب یعنی بی ستاره. اون ستاره نداره، خودش داره زمین میشه. یه حرکت 24 ساعته داره، یه حرکت اصلی داره، تبعی دیگه نداره. بقیه کباک بقیه حرکت طبعی هم دارن، این دیگه حرکت طبعی نداره، این فقط حرکت جسمیه. خب اینا مورد بحث نیست، خیلی بهش کار نداره. اما اشکالی که دیروز خوندیم و جوابش باقی موند، از اینکه جوابش رو اشاره کردم تا دوباره باید تکرار بشه. اشکال این بود که مصنف می توانست بگوید حرکت بر محدد الجهات، حرکت عینی، حرکت مکانی، حرکت انتقالی یا به تعبیر دیگه حرکت مستقیم جایز نیست. این مدعا بود، دلیل رو میتونست خلاصه بیاره بگه چون حرکت مستقیم مستدعی جهت آماده است و برای محدد جهات جهتی آماده نبود، بلکه خود محدد میخواد جهات رو آماده کنه. پس هر حرکت مستقیم محتاج است به وجود جهتی و که قبلا موجود باشه، اما در برای محدد جهتی قبلا موجود نبود، پس محدد نمیتواند حرکت مستقیم کند. حرکت مستقیم متوقف در جهتی است که قبلا موجود باشه، و یعنی شرط حرکت مستقیم وجود جهت در محدد الجهات این شرط نیست، زیرا محدد الجهات خودش این فرع این جهت رو میسازه. نه چنین نیستش که قبل از اون جهتی موجود باشه. بنابراین شرط حرکت مستقیم برای فلک الافلاک حاصل نیست، نتیجتا فلک الافلاک دارای حرکت مستقیم نیست. مصنف میتونست به این خلاصگی حرف رو تمام کنه، احتیاج نبود که بگه متحرک به حرکت مستقیم باید از موضع طبیعی خودش خارج شود و در بازگشت به موضع طبیعی خودش بازگردد. اصلا طرح موضع طبیعی لازم نبود، میتونست به حرکت مستقیم احتیاج دارد به جهت، بدون این که بحث کند موضع طبیعی رو و جهت طبیعی رو، احتیاجی به بحث از موضع طبیعی و جهت طبیعی نداشت. اما میبینیم که ایشون در استدلالش موضع طبیعی و به تبع جهت طبیعی رو هم ترک کرده، یعنی به چیزی اشاره کرده و چیزی رو در استدلال اخذ کرده که مورد حاجت نبود. با توجه به اینکه مصنف داره کتابش رو مختصر می‌نویسه، این جور لغویات در کتابش جا نداره، چیزهایی که لغوان و گفتنش لازم نیست. این اشکال مختصر. جوابی که مرحوم خواجه می‌دهند اینه که مصنف در صدد بیان جهت طبیعی میخواد بیان کند که عالم دارای جهت طبیعی است، نمیخواد بیان کند که عالم دارای جهت. اگر میخواست بیان کنه که عالم دارای جهت، حتی اون استدلالی هم که شما گفتید نمیگفت، میتونست به یه استدلال دیگه تمسک کنه، به یه دلیل دیگه تمسک کنه. دیگه ما قبلا گفتیم که ابعاد جهان متناهی هست، اینو قبلا گفتیم و در همین ابتدای فصل هم گفتیم هر جا که بعدی متناهی شود جهتی درست می شود. خب این دو تا رو کنار هم میذاریم، ابعاد جهان متناهی یعنی یه جا تمام می شود و هر جا که بعدی تمام شد جهت درست میشه، پس برای جهان هم چون انقطاعی هست جهتی هست. به همین ترتیب می کنیم نیست بگه جهت داریم. اگر اصل جهت مورد نظرش بود با این بیان میتونست اثبات کنه، ولی میبینیم به سراغ این بیان نرفته، معلوم میشه نخواسته اصل وجود جهت رو اثبات کنه، والا دلیل دیگه هم در اختیارش بود، همین دلیلی که الان عرض کردیم. ایشون میخواسته جهت طبیعی رو اثبات کنه، لذا آمده سراغ این دلیل، و چون غرضش بیان جهت طبیعی بوده باید موضع طبیعی رو ذکر میکرد، چون اگر میخواست موضع مطلق رو ذکر بکنه به جهت طبیعی نمیرسید، به جهت مطلق میرسید. موضع مطلق لازم داره جهت مطلق رو، یعنی وقتی که موضعی، یعنی وقتی که امتدادی قطع می شود در یه موضعی جهت حاصل می شود، اما اگر در یه موضع طبیعی قطع بشه جهت طبیعی درست میشه. ایشون جان در سبب ذکر جهت طبیعی بود، ناچار بود موضع طبیعی رو ذکر بکنه. بله و الا اگر در سبب اثبات جهت طبیعی نبود، میتونست جهت طبیعی رو تو این استدلال ذکر نکنه و علاوه بر این میتونست اصلا یه استدلال دیگری رو طرح بکنه، همون استدلالی که الان اشاره شده. این که مصنف جهت طبیعی رو در اینجا حذف نکرده و رو به استدلال دیگه نیورده، نشون میده که در صدد اثبات جهت طبیعی بوده و خودش هم اول بحث گفته، خودش هم اول بحث گفت که ما تجاوز میکنیم از جهات فرضی و میپردازیم به جهات طبیعی، یعنی اول بحث اشاره کرد که ما اصلا جهات طبیعی رو داریم بحث میکنیم و اثبات میکنیم، و چون در صدد اثبات جهات طبیعی بوده باید در استدلال موضع طبیعی رو که بالاخره ما رو منتهی میکنه به جهت طبیعی طرح بکنه. اینم جواب که از کردن دیروز گفتم جواب رو منتهی نشد بخونه. صفحه 183 هستیم، صفحه دوم. قلنا در جواب اون معترض این چنین میگوییم: ان الجهات لا تتمایز الا بکون بعضها طبیعیان لبعض الاجسام و بعضها غیر طبیعیان. خب جهت تمایز پیدا نمی کند. جهات رو اگر بخواهیم تقسیم کنیم و از هم ممتازشون کنیم، یکی از تقسیمات اینه که بگیم این جهت طبیعی است، این جهت فردی است. و ما این تقسیم رو در اول فصل طرح کردیم، گفتیم دو جهت، جهت طبیعی هستن که یکی علم و یکی فطره، بقیه چهار جهت دیگه که یمین، یسار، قدام و خلفه، هر چهار تا رو گفتیم جهات فردی هستن. اگر ما بخواهیم جهت رو از به لحاظ طبیعی بودن و فرضی بودن متمایز کنیم، ناچاریم که بگیم این جهات جهاتند برای موضع طبیعی جسم. موضع طبیعی جسم این جهت طبیعی یعنی صفره، موضع طبیعی اون جسم دیگر اون جهت طبیعی دیگر یعنی علوه. پس ما چون جهت طبیعی رو میخوام بیان کنیم، جهت ها اگه بخوان متمایز بشن، عرض کردم یعنی یکی طبیعی بشه یکی غیر طبیعی، باید با موضع طبیعی سنجیده بشه. به این جهت است که ما در وقت استدلال در جهت موضع طبیعی رو مطرح کردیم، چون دنبال جهت طبیعی بودیم نه دنبال مطلق جهت. جهات متمایز نمیشن مگر به این که بعضی هاشون طبیعی باشن به بعض الاسام و بعضی غیر طبیعی باشن. یه نوع تمایزه. البته جهات رو ممکنه به نحوه های مختلف متمایز کنید. یکی از نحوه های تمایز اینه که میگید جهت طبیعی و جهت فرضی. خود همین قید ها بالاخره دو جور جهت درست میکنه، یکی جهت طبیعی یکی جهت فرضی. اخ ما با اون قسم اولش جهات طبیعی کار داریم. والحاجه الى اثبات المحدد لتمایز الجهات به طبع است. پس جهات اگر بخوان تمایز پیدا کنن بس یک به این صورت تمایز پیدا میکنن که بعضی میشن طبیعی بعضی میشن فرضی، و ما احتیاج به جهات طبیعی داریم در اینجا، نه احتیاج به همه نوع جهات هر چی شد. پس اصل وجود جهات نمیخوام اثبات کنیم، وجود جهت طبیعی رو میخوام اثبات کنیم، لذا احتیاج به طرح موضع طبیعی داریم. والحاجه الى اثبات المحدد، این که ما نیازمند شدیم که یه محدد الجهاتی درست کنیم، نه برای اثبات اصل جهت بود. اصل جهت رو بدون احتیاج به محدد هم اثبات می‌کردیم، می‌گفتیم امتداد جهان متناهی است و هر جا که شی متناهی شود جهت درست می‌شود، پس در انتهای جهان جهت درست می‌شود. اصلا احتیاج به محدد نداشتیم، می‌گفتیم منتهای جهان می‌شود جهت فوق، مبتداش هم میشه جهت صفر، اصلا بدون اینکه احتیاج به محدد داشته باشیم. این چه رفتیم سراغ محددین‌ها به خاطر اینه که جهات طبیعی رو به دست بیاریم. والحاجه الى اثبات المحدد انم هو و تمایز الجهات به طب، این به طب قید جهات نیست، قید تمایزه. برای تمایز طبیعی جهات ما محتاج شدیم به اثبات محدد. اثبات محدد الجهات کردیم تا تمایز طبیعی جهات حاصل شود و تمایز طبیعی که ارزش ندارد کنار برد. تمایز طبیعی رو ما چون بی ارزش بود کنار گذاشتیم، خواستیم تمایز طبیعی درست بشیم. تمایز طبیعی جهات یعنی تمایز طبیعی جهات در جهات طبیعی است. دقت کنید، تمایز طبیعی جهات در جهات طبیعی است، یعنی جهات طبیعی با هم تمایز طبیعی دارند، اما جهات فرضی با هم تمایز طبیعی ندارند، تمایزشون هم فرضی است. بنابراین اگر به طب و قید تمایز بگیرید، تمایز طبیعی با جهات طبیعی سازگاره، بنابراین خود جهات هم قهرن مقاید به طبیعی میشه. تمایز رو مقاید کنید به طب، جهات هم قهرن مقاید به طب میشه. تمایز طبیعی جهات یعنی تمایز طبیعی جهات طبیعی. لال اثبات ها، حاجت به اثبات محدد برای جهات طبیعی بود، نل اثبات جهات کیف کان. ما محدد رو نیوردیم تا جهات رو هر جور که هستن اثبات کنیم، چه فرضی چه طبیعی. ما محدد رو ذکر کردیم تا جهات طبیعی رو که متمایز به طبعاً ثابت کنیم، نه مطلق جهات رو کیف کان. و الا یعنی اگر غرضمون وجود اثبات جهات کیف کان می بود، احتیاج به اثبات محدد نداشتیم، از طریق دیگه می تونستیم وارد بحث بشیم، همون طریقی که قبلا گفتیم جهان متناهی است، ابعاد جهان متناهی است. خب وقتی جهان متناهی شد جهت فوق درست میشه، همون نقطه تناهی جهت فوقه، بعد مقابلش هم جهت صفر. دیگه احتیاج نداشت یا این طرفش یا این اون طرفش یساره. یعنی اگه مطلق جهات رو میخواستیم درست کنیم به این صورت درست میکنیم، هر چی اون کردیم که هر جا این بود قطع شد جهت درست میشه، اون طرف قطع شد بالا درست میشه، این طرف قطع شد پایین درست میشه. دیگه احتیاج نداشت محدد درست کنیم، چون سراغ محدد رفتیم معلوم بود که ما دنبال هر جهتی نبودیم، دنبال جهت طبیعی بودیم. و الا قیاس استثنائیه، استثنائیه یه قیاس استثنائیه که مقدمش مقدره. و الا یعنی اگر حاجتمون برای اگر منظورمون اثبات جهت بود شیفه کان، این مقدم لکان البرهان علا تناهل امتدادت کافی هست. برهانی که بر تناهی امتداد جهان داشتیم کافی بود در اثبات جهات، کافی بود در اثبات جهات. اینم تالی علتی یا نقاط الامتدادات، درست دنباله تالیه ولی اشاره به بیان ملازم است، داره اثبات ملازمی میکنه. چرا اگر شما هر جهتی رو کافی میدونستید از تناهی امتدادات میتونستید استفاده کنید؟ زیرا که تناهی امتداد، زیرا که جهات مقاطع امتداداتند و تناهی امتداد هم یعنی صاحب مقاطع بودن امتداد. پس جهات مقاطع امتداد هم. اگر تناهی رو ثابت کنیم ثابت می شود که برای این امتداد مقاطعی هست، قهران ثابت می شود که جهاتی هست، چون مقاطع امتداد هست یعنی جهات. اگر ما ثابت کنیم که جهان تقاطع ولی مقاطع امتدادات داره ثابت میشه که جهات هم داره. ما قبلا ثابت کردیم که بعد جهان نامتناهی نیست، یعنی برای جهان مقاطع امتدادات داریم. خب اگر مقاطع امتدادات داریم جهات هم داریم دیگه، لازم نبود که این همه دلیل بیاریم. همون بیان گذشته ما که تناهی ابعاد اثبات میکرد کافی بود برای اثبات جهات. این شد تالی. بعد میگیم ولیکن نه تالی باطل. دیدیم که مصنف اکتفا نکرده به اون دلیل قبلی، بلکه این دلیل جدید رو طرح کرده که در این دلیل جدید ناچار بوده محدد الجهات رو اثبات کنه و بنابراین تالی باطله. این که مصنف اکتفا کند به دلیل تناهی ابعاد باطله، دید که اکتفا نکرده، بلکه دلیل اثبات محدد رو هم آورده و ازش نتیجه گرفته وجود جهات رو. از اینجا میفهمیم که منظور اثبات الجهات کیفکان نبوده، یعنی مقدمه باطله. مقدمه بود که اثبات الجهات کیفکان، اینم شد باطل. پس منظور مصنف اثبات جهات کیفکان نبوده، منظورش اثبات جهات طبیعی بوده. و اگر منظورش اثبات جهات طبیعی بوده باید در استدلال موضع طبیعی رو اخذ می‌کرد. چه کردی؟ بنابراین اخذ موضع طبیعی در استدلال اخذ لغوی نیست، دخالت داره در منظوری که ایشون در این فصل داشته. و ایزن لحاظت خراب، این ایزن رو دقت کنید، به تعبیری که عرض می کنم توجه کنید، به سبب این که مصنف جهات طبیعی رو مورد بحث داشته، به این سبب اثبات محدد جهات کرده و به تناهی ابعاد اکتفا نکرده. به همین سبب هم که مقصودش جهات طبیعی بوده، در اول فصل گفته من از جهات فرضی تجاوز میکنم و طرح نمیکنم، فقط به جهات طبیعی میپردازم. علتش همین بوده که مقصودش این بوده، چون مقصودش این بوده که به جهات طبیعی بپردازه، لذا در اول فصل گفته من جهات فرضی رو کنار میذارم و به جهات طبیعی در جهات طبیعی بحث میکنم، چون مقصودش این بوده این کارو کرده. و ایزم یعنی بیان دیگر و دلیل دیگر، یک دلیل این بود که اثبات محدد کرد چون جهت طبیعی مرادش بود. در بیان بعدی اینه که از جهات فرضی تجاوز کرد چون جهت طبیعی مقصودش بود. یعنی در هر دو حال میگیم جهات طبیعی مقصودش بود، به دلیل این که محدد رو ترک کرد، به دلیل این که از جهات فرضی تجاوز کرد. و ایزان لحاظ از سبب، یعنی به همین جهتی که عرض کردیم، یعنی به جهت این که مقصود اصلیش طرح جهت طبیعی بود نه جهت فرضی، به این جهت اختصاص داد ما به طبع من الجهات رو به نظر مطلق به خاص است. اون جهاتی رو که طبیعی بودن اختصاص داد به نظر، البته خسته هم عکس استعمال شده، یعنی خسته نظرا به اون جهات. نظر یعنی بحث، یعنی فکر و تأمل. بحث و اختصاص داد به جهات طبیعی. چرا بحث اختصاص داد؟ چون مقصودش این بود. و تجاوز اما بالفرض، از اون جهاتی که جهات فرضی بودن و با فرض حاصل می شدن تجاوز کرد و طرح نشد. علتش این بود که جهات فرضی مقصودش نبودن، جهات طبیعی مقصودش بودن. به این جهت در اول فصل گفت من نظر رو یعنی فکر و تأمل و بحث رو در جهات طبیعی قرار میدم و از جهات فرضی تجاوز میکنم.
افلاک پایینی هم مثل تلکنه ها هم همیگی جهتی شما در رسی تلکنه ها ثابت شده بشه پایین بشه، در صورتی به این افلاکی دیگه اصلا ترکیب نیست و این هم دیگه این استدلال فقط میشه در مورد عالم عناصر که بلغت میتونه جاشون تغییر داریم.
درست گفتید ولی ناقص گفتید. این در ما بحثمون در این بود که فلک الافلاک مقدم است بر اجسام مستقیمه الحرکات، و اول بحث اشاره کردم که مقدم است بر همه چیز، ولی ما بقیه رو مطرح نمی کنیم. نظرمون اینه که ثابت کنیم تقدم فلک الافلاک رو بر اجسام مستقیمه الحرکات، تقدمش بر بقیه دلیل دیگه داره، دلیل استحاله خلق داره. چون استحاله خلق داریم اون باید تقدمش یا معیتش ثابت کنیم، اون بحث دیگری. ولی ما الان منظورمون این بود که ثابت کنیم محدد الجهات مقدم است بر اجسام مستقیمه الحرکات. مدعای ما این بود، اگر همین محدد رو باید دلیل بیاریم دیگه، نباید بپردازیم به افلاک. افلاک مستقیم الحرکات نبودن، اما اصلا در قرارمون این نبود که ثابت کنیم محدد بر اونها هم مقدمه، ولی بر اونها مقدمه، ولی نمیخواستیم این اثبات کنیم، میخواستیم ثابت کنیم که بر مستقیم الحرکات مقدمه. البته اینها که من عرض میکنم تو کلمات من خیلی تسامح هست، یعنی حرف کامل گفته نشده، علتش هم اینه که بخوام کامل بگم و یه بحث مفصلی در این زمینه داشته باشم که منظور از این تقدم چه تقدمی، تقدم در چی؟ چون تقدم هم اجازه نمیدیم، تقدم فلک و افلاک بر بقی افلاک رو اجازه نمیدیم، ولی خلل لازم میاد. و تقدم در چی منظورمونه اینا چون خارج از بحث دیگه وارد نمیشن. پس ما قبول داریم که فلک و افلاک مقدم است بر بقی افلاک، نه تقدم در وجود، تقدم در یه چیز دیگر قبول داریم که تقدم داره، ولی این الان نمیخوام وارد این بحث بشیم. ما میخوام ثابت کنیم که فلک و افلاک بر اشیاء مستقیم و حرکات تقدم داره، یعنی بر موجوداتی که عنصری هستند و عنصر مرکب هستند یا جزء العناصر البسیطه هستند. این که اکثرم ناقص فرمودید، چون شما عناصر بسیطه رو مطرح کردید. عناصر بسیطه اگر کره عناصر باشه یا اصل العناصر باشه، اونم مثل افلاکه، اونم مستقیم الحرکات نیست. اصل عناصر یا حرکت نداره مثل عنصر خاک، یا اگر حرکت داشته باشه حرکتش مستقیم نیست. اجزاء عناصر چرا؟ یه مقدار از هوا حرکت میکنه در یه مقدار دیگه حرکت مستقیم میکنه، آب هم همینطور، ولی کلش رو نگاه کنید حرکت مستقیم نداره، در جای خودشه. و اما عناصر مرکبه چرا؟ عناصر مرکبه جمادات و نباتات و حیوانات، چه انسان هم جز حیوانات، اینا حرکت مستقیم دارن. الان بحث ما در این جور اجسامه، فلک الافلاک بر این جور اجسام تقدم داره که حرکت مستقیم داره، یا بر اجزاء عناصر بسیطه که حرکت مستقیم داره. بر کل عناصر بسیطه تقدمش رو الان مورد نظر نداره.
بازم دلیل احمد اون شان که بازم فلک نهم اینجا بر مثلا نمیشه، اون اینکه یک جسمی غیره اون جسم اول، این جسم غیرش حتما لازمی فلک نهم باشه.
چرا؟ اون جسم باید محدد باشه، اون جسم باید محدد باشه، محدد باید باشه، نمیشه هر فلکی باشه. که جسمی که مقصود اجسام مستقیمه الحرکات جسمی که جهت درست میکنه، چون این اجسام مستقیمه الحرکات مثلا که جهتی میرن، جهتی که این درست کرده، پس دنبال فلک الافلاک هم به بقیه فلک کار نداره، به بقیه فلک احتیاج نداره، اینا فقط به فلک الافلاک احتیاج دارن. اختلال ما این بود که اینها دنبال جهتی میرن، جهت آماده، این جهت آماده چی آماده کرده؟ محدد آماده کرده، بقیه افلاک آماده نکرده. پس اجسام مستقیم الحرکات به فقط فلک نهم که فلک محدده احتیاج داره، به افلاک دیگه احتیاجی نداره. پس باید گفتش که فلک نهم در اینها تقدم داره، افلاک دیگه کار نداریم تقدم داره یا نه، افلاک دیگه میتونه تقدم نداشته باشه. البته تحقیق مسئله برای این که اون تسامی که عرض کردن پیش نیاد این است که بگوییم فلک نهم بر بقیه افلاک و بر عناصر و بر کرات عناصر بسیطه اصلا تقدم نداره، بلکه با هم معیت داره. اینو گفتن که افلاک فلک نهم یعنی محدد بر بقیه افلاک تقدم نداره، فقط بر اجسام مستقیم الحرکات تقدم داره. یعنی این که مصنف در اینجا تر کرده درست تر کرده، نه اینکه از بعضی چیزا اغماض کرده. اینطور نبوده که فلک نهم بر همه افلاک و همه عناصر تقدم داشته و مصنف فقط بحث در تقدم بر عناصر رو مطرح کرده، عناصر مرکبه. اینطور نبوده، بلکه فقط فلک نهم بر عناصر مرکبه تقدم داره و با بقیه معیت داره. حالا البته ممکنه اونجا هم نوعی تقدم درست کنیم که عرض کردن، ولی اون یه مقداری از بحثی مرفتن. پس این که مصنف اجسام مستقیم الحرکات رو مطرح کرده و فلک نهم رو بر اونها تقدم داده، یا به خاطر این که واقعا تقدم مال همون فلک نهم در این جور اجسامه، برای بقیه نیست، یا اگر برای بقیه هست به همون لحاظی که عرض میکنم مورد بحث مصنف نبوده. منظور نمی اینه که حالا کار نداریم به تقدم فلک نهم بر بقیه افلاک، الان بحث نداریم حالا تقدم داره یا نداره. گفتن معیت داره، به لحاظی هم میشه تقدم برش قائل شد، به لحاظی هم میشه تقدم برش قائل شد که به ترتیب صدورشون از فوائلشون، به ترتیب صدور از فوائل مقدم مؤخر است. یعنی این که 10 عقل داریم، عقل دهم که مال عالم عناصره، 9 عقل مال افلاک شد. این 9 به ترتیب واقعا یعنی مقدم مؤخر دارن، پس فلک هم به این مناسبت میتونه مقدم مؤخر داشته باشه، به این مناسبت که فضائلشون مقدم مؤخر هست، خودشون مقدم مؤخر میشود به این مناسبت، بلا به لحاظ زمان همه با هم آفریده میشن، معیت دارن. چی کار میگی؟ تقدم به اولویت منظورتون از اولویت بزرگی جسته هست؟ در چی نیاز داره؟ افلاش به همدیگه نیازی نداره، افلاش به علتشون نیاز داره، در مکانشون هم که خب در مکان خاصی قرار داده شده. اگر فرض کنید فلک نهم نبود، فلک هشتم میشه همه کاره. اولویت عرض میکنه منظور از اولویت چیه؟ فلک نهم اولاست، ولی تقدم بالا اولویت دارد، یعنی در بزرگی جسه یا در اصالت حرکت محیط، یعنی جسش بزرگی دیگه، همین دیگه. به این جهت شما میگید اولویت داره، یا در اصالت حرکت، او حرکت میکنه درونش هم به تبع خودش حرکت میده، از این جهت اولویت داره. ولی اولویت به این چیزا ممکنه درست کنه، تقدم و تأخر به این چیزا هر چیز هم تقدم و تأخر به این چیزا درست میکنه، ولی در اصل وجود تقدم و تأخر بینشون نیست، در اصل وجود تقدم و تأخر نیست، بلا خلل لازم نیست، همه باید با هم خلق بشن. اگر میخواد وجود فلک نهم اول باشه افلاش بعدا آفریده بشن، درون فلک نهم خالی میشه، خلل لازم نیست، در وجود همه با هم هست، در یه چیزای دیگه تقدم و تأخر هست که دارم اشاره میکنم، تقدم و تأخر در یه چیز دیگه هست، در اصل وجود نیست. مصنف در اینجا بحثش در اصل وجوده، میگه باید فلک نهم که محدده در اصل وجود مقدم باشه بر عناصر مرکبه. چرا؟ در اصل وجود ما ببینید، اول باید شما مرکب رو تصور نمی کنید، اول باید عناصر مرکب مفرد ساخته بشن، عناصر بسیطه ساخته بشن، بعد که عناصر بسیطه ساخته شد عامل ترکیب به وجود اجزای از این عناصر بسیطه کنده بشه و در کنار هم جمع بشن، عامل ترکیب بیاد اینا رو مرکب کنه، جماد یا نبات یا حیوان درست بشه. ببینید طول میکشه، زمانه هم طول میکشه، از عناصر مرکبه بعد از افلاشن، بعد از عناصر بسیطن، بعد زمانی، نه تنها بعد رتبی، حتی بعد زمانی. این بعد کنده بشه از خاک، کنده شد زمان میخواد، اولی که آفریده شد که کنده نبود، بعد باید کنده بشه حرکت کنه، همین که کندیده زمان میخواد، پس مؤخر میشه دیگه. عنصر بسیطی که جد عنصره یا عنصر مرکب،
عنصر مرکب شما یک مفهوم آخر از اینکه
عنصر مرکب یا عنصر بسیطی که جز عنصره؟ نه عام نمیگیرم، عنصر مرکب هم عنصر مرکب، یعنی جماد نبات و حیوان. عنصر بسیطی که عرض میکنم یعنی جز عنصره، نه عنصر کلی. عنصر کلی که خود زمینه اون حرکت نداره، جز عنصر که بخشی از خاکه، این بعد از خاک چنده رو شاید حرکت کنه. یا مرکبات همینطور، این فاصله زمانی میخواد. بنابراین این جزء عنصر، جزء عنصر و عنصر مرکب هر دو ما هر دو متأخر زمانی هستن از فلک الافلاک، در خلاف بقیه. بقیه متأخر زمانی نیستن، همه با هم آفریده شدن، از نظر زمانی با هم آفریده شدن، از نظر دیگه یکی مقدم یکی مؤخر.
مثلا وجودی هست مقدم بر جزء خاص نیست،
از آن زمانی مقدم نیست. بر جز خاش، بر جز خاش بله، ولی بر وجود، بر وجود، بر وجود خاش هم مقدمه. وجود خاشی که جز خاش باشه، بر وجود به عنوان جز مقدمه. نه بر وجود، بله بر وجود کل مقدم نیست. این جز چه وجود میگیره؟ وقتی شما جداش کنید، یعنی جز نیست که، جز همون کله. جز ما هو و جز اون ما آخره. شما جزء به ماه و جزء اون رو جزء میدید وقتی وجود گرفت. خب وقتی وجود گرفت که جزء کل بود، به ماه و جزء اون نبود، مستقل نبود. حالا شما مستقلش کردید، وقتی مستقلش میکنید فاصله زمانی میفته، ولی وقتی که مستقل نیست، یعنی جزء زمینه، جزء زمینه، خب بله خلقتش با فلک و الافلاک معیت، معیت در زمان داره، معیت در وجود داره. اون وقت ولی وقتی جداش میکنی جزء عنصر میشه، اون یک کار اضافه ای انجام میگیره، زمان میخواد، اون بعدن حاصل میشه. حالا یا بر اثر کار انسانی حاصل میشه، یا بر اثر وزیدن بادی، بالاخره یه چیزی پیش میاد که این عنصر رو اصلا جزء عنصر درست میکنه، عنصر کلی رو برمیداره جزء عنصر درست میکنه، یه چیزی بالاخره باید پیش بیاد. این هم مطلب مهمی نیست، فکر بکنیم همه درست میشه. خب بحث بعدی ما اینه که شما گفتید فلک الافلاک یا محدد، که البته اسمای مختلف داره، من گاهی اینو میگم گاهی اونو، محدد در اجسام مستقیم الحرکات تقدم داره و اشاره کردید که تقدمش میتواند بالعلیه باشد و میتواند به تب باشد. حالا میخوام توضیح بالعلیه بودن رو و به تب بودن رو بیان کنیم که چطور میشه به تب باشه، چطور میشه بالعلیه باشه. بالعلیه دو معنا داره، یکی این که ذات محدد علت باشد برای ذات این جسم مستقیم الحرکات، یکی این که ذات محدد با وصف محدد الجهات بودنش علت باشد برای وصف اجسام مستقیم الحرکات، نه برای ذاتشون. یعنی محدد چون محدد است می تواند این جسم را متصف کند به ذوالجهت بودن، یعنی صاحب علم بودن یا صاحب صفت بودن. پس یه وقت محدد ذاتش می تواند ذات این جسم را بسازد، این یه معنا برای علیت. یه معنا دیگه محدد می تواند وصف صفت بودن، علم بودن، به تعبیر جامع ذوالجهت بودن را به این جسم بدهد. اینم یه معنی دیگر برای علیه. کدام مراده؟ وقتی میگیم محدد تقدم به علیه داره، منظور اینه که چه چیزی رو نسبت به چه تأثیری رو نسبت به جسم مستقیم میذاره؟ تأثیرش اینه که ذات جسم مستقیم رو جعل میکنه یا وصفی به این جسم مستقیم میده و به ذات جسم مستقیم کاری نداره؟ جواب اینه که نمیتواند محدد ذات جسم مستقیم الحرکات رو ایجاد کنه. و منظور از علیت، علیت در ذات نیست، زیرا که هیچ جسمی نمیتواند جسم دیگر رو بسازد. جسم باید به وسیله مبادی عالیه به اذن الله تعالی ساخته بشه، یعنی عقول میتوانند جسم رو بسازند، حتی نفوس به خاطر وابستگی به جسم نمیتونند جسم رو بسازند، مگر اینکه وابستگی به جسم قطع کنند. نفوس انسانی اون وقتی که دیگه به مرحله عالی عرفانی میرسه، وابستگیشو به جسم قطع میکنه، اون وقت میتونه یه چیزی بسازه، یه جسمی رو بسازه، یعنی اراده کنه اون جسم ساخته میشه. ولی تا وقتی مستند به این جسم، وابسته به این جسم دنیایی است، بالاخره هنوز ملکوتی نشده، نمیتونه جسمی رو بسازه. بله میتونه صورتی رو در ذهن بسازه، اما بیرون ذهن این صورت رو به صورت یه جسم مستقلی در بیاره نمیتونه، مگر نفسی باشه که وابسته به ماده نباشه. علی حال عرض میخوام بکنم که نه تنها جسم نمیتواند جسمی رو بسازد، وابستگی به جسم مانع ساختن جسمه. نفس اگر وابسته به جسم باشه نمیتونه جسم رو بسازه. سازنده جسم فقط عقول عالیه هستن به اذن الله تعالی. پس نمیتوان گفت محدد علت است برای ذات جسم مستقیم الحرکت. بنابراین سبقه بالعلیت، تقدم بالعلیت به این معنا در اینجا منظور نیست. منظور اون دومیه، محدد جهات علت است برای وصفی از اوصاف این جسم مستقیم الحرکت. جسم مستقیم الحرکت اوصافی داره، یکی از اوصافش اینه که علو است، یعنی در علو واقع است یا در صفت واقع است، به طور جامع جهتی دارد. این صفت ذوالجهت بودن رو محدد بهش میده. اگر محددی نبود، جهتی درست نمیشد، این جسم ذوالجهت نمیشد. پس این محدد است که علت شده برای این وصف، برای جسم مستقیم الحرکات. سبق بالعلیت دارد، تقدم بالعلیت دارد، مراد از بالعلیتش اینه. این معنای تقدم بالعلیت بود. چون فقط تقدم به تر رو بعدن ببینیم. وعلم ان تقدم محدد الجهات علی ذوات الجهت، ذوات الجهت یعنی اجسام مستقیم الحرکاتی که دارای جهتن، این تقدم جایز است. یجوز ان یکون این تقدم بالعلیه، بعدم در یه چند خط بعد و یجوز ان یکون بهتر، هر روش جایزه. بالعلیه رو توضیح میدن تا بعدم به تبش برسیم. تقدم میتواند تقدم بالعلیه باشد، اما نه به اون معنای اول که محدد ذات جسم مستقیم رو بیافریند، بلکه به معنای دوم که صفتی رو به جسم مستقیم میدهند. لامن حیث کون ذوات الجهات اجسامن، نه علت هست، دقت کنید عبارت چیز رو معنی میکنن، نه محدد علت هست از این جهت که ذوات الجهات اجسام بشوند، یعنی علت جسم شدن اونها و علت موجود شدن اونها نمیشه. علت نیست از این حیث، از این حیثی که این ذوات الجهات اجسام بشوند علیت نداره، یعنی اینا رو اجسام نمی کنه. زیرا که جسم جایز نیست که علت فاعلی برای جسم دیگر باشد، چما سیجی و بیانو. پس از این جهت محدد علت برای اجسام ذوات الجهات نیست، بلکه از جهت دیگر، بل من حیثو، یعنی بلکه محدد علت است برای اجسام ذوات الجهات از این جهت، بل من حیث و ذوات الجهاتن، یعنی از این حیث که اون ذوات الجهات ذوات الجهات بشوند. ببینید این عطف گرفته، بل من حیث و بل لا من حیث و کون ذوات الجهات اجسامن. بنابراین چیزهایی که در اون معطوفان علیه هست در معطوف میاد. اینطور بود، لا من حیث و کون ذوات الجهات اجسامن، حالا اینطور میشه، بل من حیث کون ذوات الجهات ذوات جهات. این ذوات جهات جای اون اجسامن نشسته، مابقی باید بیاد، مابقی که در معطوف علیه بود در معطوف باید بیاد. اینطور میشه، بل من حیث کون ذوات الجهات ذوات جهات، از این جهت که ذوات جهات ذوات جهات باشن محدد علت میشه، اما از این جهت که ذوات جهات اجسام باشن محدد علت میشه. اعنی یکونو این محدد الجهات علتا لحاظ الوصف، علت برای ذات اجسام نمیشه، علت برای این وصف میشه، یعنی ذوالجهت بودن. این وصفی که لازم است لها، یعنی لازم است برای اجسام ذوات الجهات، اجسام ذوات الجهات این وصفو که ذوالجهت بودن لازم دارن، این وصفو محدد الجهات بهشون میده. پس محدد الجهات علت این وصف است و تقدم بالعلیه دارد در اجسام به لحاظ این وصف، نه به لحاظ ذات اجسام، ذات اجسام رو ایجاد نمی کنه. پس تقدم بالعلیه معلوم شد. تقدم بالعلیه دو معنا داشت، یک معنا مراد نبود باطل بود، معنای دیگر مراد بود و صحیح بود. اما تقدم به تب، در تقدم به تب، قانون تقدم به تب اینه که همونطور که قبل نبرد کردم، که متقدم در تحققش احتیاج به متأخر ندارد، ولی متأخر در تحققش احتیاج به متقدم دارد. این تعریف تقدم طبیعی است. مثلا واحد که تقدم طبیعی دارد بر اثنین، در تحققش احتیاج به اثنین ندارد، ولی اثنینی که متأخر است در تحققش احتیاج به واحد دارد. خب حالا میخوام ببینیم که چطور محدد الجهات تقدم به تبع دارد بر اجسام ذوات الحرکات المستقیم. اولا باید توجه کنید در اینجا هم باید بگیم منظورون از تقدم به تبع، تقدم در مربوط به ذات نیست. نمیخوام بگیم محدد الجهات ذاتش محتاج نیست و اجسام مستقیم، ولی اجسام مستقیم ذاتشون محتاج است به محدد. هیچ کدوم ذاتشون به هم محتاج نیست، نه محدد در وجود و ذاتش محتاج به اون اجسام، نه اون اجسام محتاج به محدد است. خدا می شود محدد رو به تنهایی بیافرین اون اجسام نباشد، می شود اجسام بیافرین محدد نباشد. پس در محدوده ذات ها تقدم و تأخر به تر وجود نداره. تقدم و تأخر به تر در محدوده وصف ها. محدد از این جهت که محدد است تقدم دارد بر اجسام مستقیمت الحرکات از این جهت که دارای جهتن، چون جهتشون رو داره تأمین میکنه. خب پس محدد برای این که محدد باشد، دقت این شرط میکنم، نه برای این که موجود باشد و نه برای این که جسم باشد، فقط برای این که محدد باشد محتاج نیست به اجسام. ولی اجسام برای این که ذوالجهت باشد، نه برای این که جسم باشد، نه برای این که موجود باشد، محتاجند به محدد. مقدم که محدد است، در همین وصف محدد بودن احتیاج به اون اجسام ندارد، ولی اجسام در وصف ذوالجهت بودن احتیاج به محدد دارند. فقط در محدوده وصف تقدم و تأخر رو داریم لحاظ میکنید، نه در محدوده وجود، نه در محدوده ذات. نه جسم ها ذاتشون به هم مرتبطه، نه وجودشون به هم مرتبطه. اوصاف رو داریم ملاحظه میکنید. محدد از حیث این که محدد است، برای محدد بودن احتیاج به اون اجسام نداره. چه اون اجسام باشن چه نباشن، این محدد هست. این بالا پایین داره، بالا پایین داره تعیین میکنه. اما اجسام ذوات الحرکات اگر بخوام بالا پایین داشته باشن، محدد باید باشه. اگه محدد بالا پایین رو تعیین نکنه، این جسم نمیتونه بالا باشه یا پایین باشه. پس اجسام در این وصفشون محتاجند به محدد، محدد در اون وصفش محتاج به این اجسام نیست. و گفتیم هر چیزی که محتاج نباشد مقدم به تبع است، اونی که محتاج باشد مؤخر به تبع. پس محدد مقدم به تبع، اجسام مؤخر به تبع. اینی که گفتیم محدد تقدم به تبع دارد بر اجسام معناش اینه. ولی یجوز ان یکون به تبع، یعنی یجوز ان یکون این تقدم به تبع. فإن رفع محدد، برداشتن محدد، این مطلب دیگری که همین مطلبی که عرض کردم، که من احتیاج گفتم ایشون رفع میگه. اگر محدد رفع کنی با این وصف، اون اجسام مستقیم وصفشون رفع میشه. اما اگر وصف اجسام مستقیم رو رفع کنی، وصف محدد رفع نمیشه. محدد همونطور که محدد بوده است. این همون مطلبی که عرض کردم منتها به تعبیر دیگه داره بیان میشه. و جایز است که اون تقدم به تبع باشه، زیرا رفع محدد از این جهت که زیرا که خاصیت تقدم به تبع در اینجا هست. چرا خاصیت هست؟ چون که رفع محدد از این جهت که محدده، نه به لحاظ ذاتش، نه به لحاظ ماهیت وجودش، بلکه از این جهت که محدد است، موجب رفع ذوات الجهت می شود، من حیث این که جهاتشون مستفهم می شود. چون محدد اگر از بین رفت، جهت از بین میره، یعنی رفع این اجسام درونی از بین میره. اما رفع ذوات الجهت باعث رفع محدد نمی شه. رفع ذوات الجهت یعنی نه رفع ذاتشون، رفع جهتشون. جهتشون رو بردارید، جهت ذاتشون رو بردارید، باعث رفع محدد از حیث این که محدد است نمی شود. نه رفع جهت هم بگیرید بهتره، نگیرید هم اشکال نداره. تقدیر بگیرید جهت اشکال نداره. رفع ذوات الجهت به حیث جهتشون یا رفع ذوات الجهت به حیث ذاتشون فرق نمی کنه. چه ذاتشون رو رفع کنید، چه جهاتشون رو رفع کنید، محدد زلجهات رفع نمیشید. و لحاظا دقت کنید، چون هم تقدم میتواند بالعلیت باشد، هم میتواند به تب باشد، لن یزم شیخ ها هونا به حدر قسمین، به یکی از دو قسم جزم پیدا نشد. نگفت تقدم بالعلیته و نگفت تقدم به تبه، گفت تقدم یا بالعلیت یا به تبه، چون هر دو جا داشت، چون هر دو راه داشت، به این جهت تردید کرد. اما عرض کردم قبلا که تردید مصنف از باب جهل نبوده، از باب جواز هر دو امر بوده. یه تردیدی هم مصنف داشته که اون رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، می‌ذاریم بجاست.